بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در تبیین فقه نظام جامعه خانواده به اینجا رسیدیم که ما ناگزیریم که پیش فرض‌های این بحث را هم مطرح کنیم که اشاره کردیم ما یک کلان نظام اجتماعی داریم که در درون این کلان نظام اجتماعی نظام خانواده تعریف و تصویر میشه و به این خاطر یک رابطه متقابل خواهد بود میان نظام اجتماعی و میان نظام خانواده. اینها همدیگر را تکمیل میکنند، یعنی خانواده رکن اصلی جامعه است و نظام او باید با اون چارچوب‌هایی که برای نظام اجتماعی مطلوب و نظام اجتماعی ایدئال قرآن طراحی کرده و ترسیم کرده و شاخصهای اون را در مثل سوره مبارکه والعصر مطرح کرده، یا حالا شاخصهای مفصلتر را در سوره فرقان، آیات آخر سوره فرقان و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این سمت یا بگیم سبک زندگی مطلوب در یک جامعه اسلامی قرآنی را به خوبی ترسیم کرده قرآن. خب اینا از کجا به وجود میان؟ این چنین انسانهایی با این ویژگی ها، یمشون علی الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یبیتون لربهم سجدا و قیاما یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما تا آخر آیات. اینا کجا به وجود میان؟ اینا علف خودرو که نیستن، اینا در دامن پدران و مادرانی تربیت میشن که به این سمت حرکت میکنن و ویژگی های شخصیتی اونها در این سوره ترسیم شده. پس اینجا خانواده در ایجاد اون جامعه مطلوب نقش بسیار بسیار اساسی داره، همونطور که اشاره کردیم در سوره مبارکه نور به خوبی این رابطه تبیین شده. الله نور السماوات والارض بعد فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، رفعت و بلندی و سربلندی این خانواده ها بر معیار و محور حضور خدا در این خانواده ها و در تربیت اونها به وجود میاد. خب پس اینجا ببینید بین جامعه مطلوب و خانواده مطلوب یک ارتباط بسیار عمیقی وجود داره. یعنی اگر نظامی برای خانواده بناست طراحی بشه تا این نظام افراد و اعضای خانواده را به سربلندی مطلوب به اون قله ها برسونه، باید نظامی باشه اون نظام که توان ایجاد چنین انسانهایی و شخصیتهایی در او باشه. لذا میبینیم در این آخر سوره فرقان میفرمود واجعلنا للمتقین اماما، این خواسته این عباد الرحمنه که ما امامان متقیان باشیم. حتی قانع نیستن که متقی باشن، بلکه راهبر و راهنما و رهاورد این حرکت تکاملی رسیدن به قله های تقوا باشه. خب پس باید این نظام این توان را داشته باشه. خب از طرفی همون سوالی که فرمودن، پس اون علت غایی یا اون هدف که در اینجا تبیین شده، تبیین کیفی و تبیین کمی شده. تبیین کیفی شده که ما جامعه متقین داریم و این جامعه متقین امامانی دارد، که اینها این جامعه را به اون قله میرسانند، الگو هستند. خب این امامان چگونه به وجود اومدن؟ باید اون نظام خانواده در این نظام اجتماعی این توان را داشته باشه که اینها را به این قله ها برسونه. ببینید اینا توضیحی که اون دفعه دادم تأکید میکنم، شما وقتی یک آرزوی دارید یا یک امیدی به چیزی دارید و او را هدف قرارید که بهش برسید، اون آرزو، اون امید، اون هدف در مقام برنامه ریزی شما، در مقام اون عمل کردی که میخواید انجام بدید، یعنی میخواید شما رفتاری بکنید، این میاد در حکم علت قرار میگیره. اون خودش نتیجه است، یعنی اون میخواییم حاصل بشه، ولی صورت او، صورت علمی او، ذهنیت شما میاد محرک شما میشه، میشه علت چی؟ اون علت غایی، غایی میشود در حکم علت فاعلی. این میاد اراده شما را انگیزه به شما میده، این انگیزه شما را حرکت به حرکت در میاره، رفتار شما میشه معلول اون. به بار دیگر یک شیء به دو حیث، به یک حیث علت غاییه، به یک حیث دیگر علت فاعلیه. اون میگن صورت ذهنیش یا اون وجود علمیش، وجود علمی او برای شما نقش علت محرکه و علت فاعل برای اراده شما خواهد بود. بعد وقتی که شما حرکت میکنید به سمت او حرکت میکنید تا او را به وجود بیارید، از وجود علمی به وجود عینی. پس وجود عینیش این هنوز تحقق پیدا نکرده، ولی وجود علمیش چون در ذهن شماست و بر اراده شما حکومت میکنه، میشه در حکمشی فاعل و علت فاعلی. و همیشه این قاعده یه دیگه، میگن همیشه غایات، وجودهای علمیشون در مقام چی هست؟ در مقام علت فاعلی قرار میگیره. یعنی شما که فاعل هستید، شما باز احتیاج به محرک دارید، به انگیزه دارید. اون انگیزه اون وجود علمیه که در ذهن شماست. توجهی؟ بنابراین حالا این یک باید یه مسئله بود، مسئله مهمیه که همیشه ما بدونیم. بدون داشتن هدف، بدون دانستن هدف، داشتن این دانستن، بدون دانستن هدف شما نمیتونید حرکت درست داشته باشید، حرکت عشوائی، حرکت علف هرزه‌ای، یعنی هرچی شد هرچی باد آباد، که این به نتیجه نمیرسه. وقتی یک حرکت اینچنینی علف هرزه بسیار زیاد ممکنه متولد بشه، باید همینه رو بچین. شاید یک گامیتی که از رفتارتون مثلا مفید باشه، چون شما اصلا چیزی ندارد، چشم‌اندازی ندارید که به سمت او حرکت کنید، ولذا خداوند آمده در اینجا هدف از آفرینش رو مطرح کرده، هدف از این نظام اجتماعی رو مطرح کرده، تکامل انسانه، هدف از نظام خانواده رو هم مطرح کرده که ایجاد همون جامعه متقین یا افراد با تقوا که جامعه متقین رو تشکیل میدن. پس در اینجا نظام اجتماعی باب جیگهاش در طراحی نظام خانواده باید ملاحظه بشه. اگر ملاحظه نشد این نظام خانواده شما ناقص میشه.
میشه گفت که نظام جامعه اجتماعی ما فقط صرف یک نظریه و تئوری هست که این نظریه و تئوری در جوامع مختلف فرق میکنه و در جامعه اسلام هم خب نظریه جامعش هست، اما اون چیزی که میاد جامعه عمل میپوشونه به این نظریه و تئوری خود نظام جامعه خانواده، یعنی خانواده در مقام عمل میاد اون تئوری رو
خانواده بر خانواده این نقش رو داره، چون خانواده رو آحاد افراد که اعضای جامعه هم کار میکنه، مؤثرترین، مهمترین، اولین، مؤثرترین، مفیدترین قانونی که خروجی اون مستقیم در جامعه حضور پیدا میکنه و جامعه را جامعه میکنه خانواده است. ولی در طراحی این نظام خانواده باید اون جامعه ایدئال مد نظر باشه تا به اونجا برسیم. پس اون نظام اجتماعی رو اگر ما در بحث‌های مدرسه فقاهت اگر مراجعه کردید و دیدید، ما اول نظام اجتماعی رو بحث کردیم بعد نظام خانواده. این از لحاظ فنی و علمی به این خاطره که ما بدانیم چجور جامعه‌ای باید به دست بیاریم، به کجا باید برسه این جامعه، اهدافی که در این جامعه مطرحن، ویژگی‌هایی که در این جامعه باید به وجود بیان، همه اینها رو خوب ببینیم در نظام اجتماعی. بعد می خیلی خوب، حالا این نظام خانواده چگونه باید باشد که به اون ویژگی‌ها ما رو برسونه؟
نظام جامعه اجتماعی میاد کنترل
میکنه خانواده، میاد جهت میده و خط میده به نظام خانواده، جهت میده به نظام خانواده، چون باید نظام خانواده اون خروجی را باید به دست بیاره. به همین خاطر شد چی؟ خانواده تحت شعاع از لحاظ فنی و علمی فرع بر جامعه، ولی رکنی است که جامعه سازه. رکن اصلی جامعه سازی خانواده است.
اول مطرح میکرد، نه اینکه تو بحث
مطرح
خانواده.
کرده
تو خانواده در دارایی
مطرح کرده،
فردی تمام کنید من تو خانواده است و فردی اجتماعی نیست.
فردی نگفتم، خانواده خودش جامعه کوچک اولا، یعنی باز اجتماعی، یعنی اون هویت، هویت اجتماعی و جمعی توی خانواده بیداد میکنه. یعنی اون گفتیم اون نقطه اصلی، اون عصب، اون خلاصه، اون خط رابطه بین جامعه و خانواده، همون هویت اجتماعی. اما این که به بار دیگر شما ببینید الان شما میخواهید یک ساختمان مفصلی بسازید، یک بیمارستانی، میایید ماکت درست میکنید. تو این ماکت چی میگید؟ اونی که میخواهید به صورت کوچک در میارید، این میشه الگوی شما. این جامعه در حکم اون خانواده، در حکم ماکت اون جامعه است. اون در مقیاس کوچکه، اون جامعه خانواده بزرگه و خانواده جامعه کوچکه، ماکت اونه. پس باید اونجا هرچی اونجا میخواید اینجا باید ببینید. تشکیل، مدیریت، اقتصاد، تربیت، آموزش، حمایت، دفاع، سلامت، هر چی میخواید تو جامعه اینجا باید ببینید.
ویژگی که خورده نظامی دیگه نداره، فقط خانواده داره.
بله؟
یعنی ویژگیه که خورده نظامی دیگه
جای های دیگه نداره. آره، مثلا نظام اقتصادی این ویژگی رو نداره، نظام سیاسی این ویژگی رو نداره، نظام دفاعی. ولی همه اینها رو شما باید با محوریت خانواده، اشکالی که ما الان داریم تو نظام، تو نظام اجتماعی، تو طراحی نظام اجتماعی همینه. ما اینها رو جدا جدا میبینیم، یک جدا جدا میبینیم، دو بدون محوریت خانواده. ما دو تا اشکال جدی توی این منظومه هایی که داره طراحی میشه، این دوتا رو مثال میداریم. الگوی چیه؟ الگوی اسلامی ایرانیه، ها، پیشرفت که داره مثلا طراحی میشه، اندیشکده خانواده داره برای خودش جدا، اندیشکده های دیگه هم دارن، ربطی به هم ندارن، فقط آقا ما الگوی پیشرفت داریم. در حالی که از لحاظ فنی با این توضیحی که دادیم، باید این اندیشکده خانواده در قلب این مجموعه باشه، محوریت داشته باشه و این بتونه به سیاسی، به اقتصادی، به تربیتی و فرهنگی، به همه اینا باید چی بده؟ باید به اینا هم مدل بده، یعنی اون خانواده مطلوب را بهشون بده، با در نظر گرفتن خانواده مطلوب بیان قوانین سیاسی یا رهنمودهای سیاسی یا سیاست ها، سیاست گذاری هاشون همه با این شاغل بره جلو. این چیزی که مقام معظم رهبری در سیاست های 16 گانه فرمودن اصلا غریب و مظلومه و هیچ کس روش دقت و متمرکز نمیشه. مشکل اینه، حتی اونایی که الان رو خانواده کار میکنن خانواده جدا از همه چی داره کار میکنه، در حالی که این خانواده محوره. پس دو تا اشکال هست، یکی این که ارتباط تنگاتنگ این خورده نظام ها با هم وقتی ملاحظه نشه آسیب پذیره، اقتصاد را با تربیت، اقتصاد را با خانواده، اقتصاد را با سیاست خوب مچ نمی کنه. اینا در حال که مرتبطن، چون اینا ابعاد مختلفه یک جامعه هستن که باید نیازهاشون تأمین بشه. همه اینها با هم اگر هم مرتبط بشن، بدون محوریت خانواده باز آسیب بسیار بسیار فراوانی خواهند داشت، مثل دقیقا میوهی که هستش شما برداشته باشید. بله،
شما فرمودید ما یه نظام جامعه اجتماعی داریم به عنوان تئوری.
بله
درسته.
بله،
بعد نظام جامعه خانواده لحاظ عملی میاد این تئوری رو نظام جامعه خانواده پیاده میشه،
تحقق بهش میده،
تحقق میده
به لحاظ این که اجزای اون نظام و افراد اون نظام و پیاده نظام اون نظام را درست میکنه.
خودش هم
میتونه لشکر بشه، این پیاده نظام میان اون لشکر رو درست میکنن.
خودش هم میتونه
تئوری داشته باشه، منافیش
نیست.
نه، باید داشته باشه، اصلا نمیشه بدون اون.
الان سوال من اینجا اینه، تو صحبت شما فرمودید که تو جامعه اسلامی پیشرفت هر کدوم اومدن جداگانه دارن کار انجام،
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،
اگر هر کدوم از اینها نظام جامعه اجتماعی مد نظر گرفته باشن،
ما محوریت خانواده
دو تا چینش داریم، یک این که نظام جامعه اجتماعی بعد خانواده اینا در عرض هم و در طولشون میاد اقتصادی سیاسی اجتماعی اینا قرار میگیره زیر مجموعه خانواده، یا این که نه ما یه نظام جامعه اجتماعی داریم که در طول اینها نظام جامعه خانواده باید به اون نظام جامعه اجتماعی نگاه بکنه، لحاظ سیاسی نظام سیاسی ما باید به اون اجتماع نگاه بکنیم. اگر اینا هر کدوم بیان به اون نظام جامعه اجتماعی نگاه بکنن، خب فرق نداره، همه دارن راه خودشون رو میرن که به اون نظام جامعه اجتماعی برسن.
درسته.
این یه چینه. اگر چینش دوم مد نظر باشه که ما بگیم نه نظام جامعه اجتماعی ما داریم، یه نظام خانواده هم داریم زیر نظر نظام جامعه اجتماعی به عنوان پیاده نظام، اما این نظام جامعه اجتماعی این خانواده میاد زیر مجموعه اون نظام سیاسی
نه مرکزیت داره، این محوریت داره برای کلیه منظومه های دیگر،
یعنی در واقع نظام سیاسی باید بیاد به نظام جامعه خانواده نگاه بکنه.
ببینید اگه بخواید شما طراحی کنید توی تابلو، میگید بالا میذارید نظام اجتماعی، بعد زیر این نظام اجتماعی میذارید نظام خانواده، بعد این نظام های دیگر دو تا شاخه بهش میدید، یه شاخه به نظام اجتماعی ربطش میدید، یه شاخه به نظام خانواده ربط میدید.
مثلا نمونه شما داریم میبینیم این لایحه منع خشونت علیه زنان.
بله.
سیانت.
بله.
این نگاهش به اون اجتماعی هست اما به خانواده نیست،
نگاه نداره،
برای همین شده این چیزی که الان متاسفانه.
بله، این آسیب جدیه که اتحاد تئوری، وقتی این آسیب باشه شما در عمل هم چه مسیری میرید؟ همین مسیری که الان دارن میرن، و اونی که ضربه میخوره هم جامعه ضربه میخوره هم خانواده، هر دوشون ضربه میخورن. چرا؟ چون اینا هم پوشانی دارن، شما اینجا هم پوشانیشونه در نظر نگرفتی.
میتونم بنویسم اینو، من هر چیز رو بیدید متوجه نمیشن
کجا بنویسی؟ من برای چون میشتم دیگه، چون شما یا علی اصلا ببینید این جامعه، خب بعد چی داریم؟ این جامعه نظام اجتماعی کلام نظام اجتماعی، این خانواده، خب این رکن هسته مرکزیه که میاد خانواده خودش نیازهایی داره، تشکیل، مدیریت، اقتصاد، روابط، همه اینا توشه. بعد شما در اینجا این نظام اجتماعی چی دارید؟ خرده نظام سیاسی، نظام اقتصادی، باقید نظام تربیتی، نظام دفاعی،
اینا به هم ربط دارن، درست؟ دو جا ارتباط به این ربط دارن، این نظام سیاسی به این ربط داره، دفاعی هم به این ربط داره و زیر مجموعه نظام اجتماعی. توجهی؟ یه چنین رابطه ای شما باید تصور کنیم. این حالت چی؟ مرکزیت و محوریت. وقتی میگیم جامعه خانواده محور، تا گفتید خانواده محور یعنی به همه اینها شما تله مجبورید چیکار کنید؟ تله بزنید، باید تله، یعنی اینا اگر بخوان طراحی بشن هم جامعه رو در نمیه هم خانواده، آسیب نباید بزنه به خانواده، چون خانواده این جامعه رو و این ابعاد دیگر را میتونه چیکار کنه؟ تحت تأثیر قرار بده. الان وقتی که به شما میگن مافیای دارو، مافیای دارو تو کشور هست، خب دولت نمیتونه کنترل کنه، هر جوری کنترل میکنه این مافیا راه حل داره، برای اینکه همه چی تو کشور هست اما هم نیست در آن واحد. یکی دو تا سه تا ده تا چند تا دوز بگیریم، مثلا بگیم همه جامعه دزدن، همه مدیرا، چجوری باید بگیم؟ از کجا این میاد؟ میگه آقا رفتیم عمل، دیروز عمل داشتیم، میگه آقا داروی بیهوشی نیست ولی هست تو کشور، نمیتونه، تو میگه ندارم، ولی همین دارویی که میگه ندارم تو بازار آزاد وجود داره با چند قیمت برابر. بعد میگه این میاد در میاد از اون مرکز اصلیش، تو سیستم ثبت شده کجا رفته، به یه جایی میرسه که دیگه اونجا دیگه ثبت نمیشه و از اونجا که دیگه ثبت نمیشه این میره تو بازار آزاد. خب این چه جور مدیریتیه برای جامعه؟ بعد شما سلامتید. خب این کاره، این کسی که این کاره میکنه به خاطر سود مادی حتما این کاره میکنه، تو فکر سلامت جامعه نیست. توی ژاپن میگه وقتی که مثلا گفتن آقا شیر خشک شده، هر کی اضافی داشت آورد به اون مرکز یا به اون مثلا محلی که فروش میره، آقا این زیادیه. اما اینجا تا بگن آقا داره کم میشه، همه میرن چیکار میکنن؟ میخرن، ذخیره میکنن. ایجاد چی؟ ایجاد یک نیاز کاذب میکنن. اون آدمایی که این دو جور دارن عمل میکنن کجا تولید شدن؟ تو خانواده تولید شدن. پس این خانواده است که باید شما را قانونمند، قانونمدار، انسان نمیدونم زاهد در غیر ضرورت های زندگی و حتی ایثارگر تولید میکنه، یا یک انسان حریص و آزمند و طماع و پول دوست و کاری به کسی نداره، فقط تو فکر جیبشه. این تربیت خانواده است. این از کجا آمده؟ این که از هوا نیامده. به همین خاطر میگیم خانواده محور اصلی همه حرکت های تغییری اصلاحی جامعه است. و الان وقتی ما میریم دنبال شاخه های فرعی، درختی که شما ریشه شبل کردی میری فقط شاخه های چیزش رو میزنی، خواهیم دوباره برمیگرد همون سر جای خودش. هزینه کردی، زحمت کشیدی، وقت تلف کردی، اما شما نتونستی اصلاح کنی. مشکل اینه. و تا اون نظام جامعه طراحی نشده باشه تو ذهن من و شما که قانون گذاریم یا قانون تصویب میکنیم یا داریم مثلا ارزیابی میکنیم قانون را تو همه این رده ها، تا هم تو ذهن من و شما این تصویر شفاف نشه، هیچ تصمیمی شما نمیتونید بگیرید. همه تصمیم ها در حد این که شما حضور پیدا کنید در جلسه، در یک جایی بودیم، یک طرحی اومد داشتیم، طرح همین سطح 4 نظام خانواده رفت، یا آقای تازه از خارج اومده بود، خدا رحمتش کنه، همون جا همین جوری ورق زد، چند تا اشکال گرفت. گفتم آقای معاون محترم اون ارگان، ببخشید رسیدید شما اینه بخونید؟ ما ماها رو این کار کردیم، جلسه گرفتیم، پختیمش، شما هم جوری ورق زدید چند تا اشکال. گفت اگه حرف نزنم خواه این غذایی که خوردم حرام میشه، من اومدم تو این جلسه دارم نظر میدم، برای اینکه حرام نشه من الکی نظر میدم، بعد میشه مخالف، بعد طرح میمونه رو زمین میمونه، بعد اون مرکز از اون نمیدونم کاری که باید بکنه وا میمونه، چون اکثریت آدمایی بودن که اینجوری تصویب کردن. اینا از کجا اومدن؟ اینا تو کدوم نظام آموزشی و تربیتی تربیت شدن که اینجوری فکر میکنن؟ به جای که ببخشید مطالعه نکردم، حق نظر ندارم، همینجوری مثلا من باید بلوف بزنم یه چیزی بگم. این تو کجا؟ تو حوزه علمیه ما وقتی اینجوری باشه وای به روزی که بگن دد نمک. من قصه ما اینه. پس ما از در درون جامعه علمی خودمون تو حوزه و دانشگاهه، درون جامعه علمی باید بیاد اقتصاد اونا، مجتمع اونا، اسرت اونا، شهید صدر باید بیاد اونجا درس داده بشه، شفاف سازی بشه، تا اینکه بتواند روی بقیه مراکز علمی، مراکز تصمیم گذار و تصمیم خلاصه تصمیم گیر اثر بذاره. حالا بگید مثلا دیگه آقا فارغ التحصیلای امام صادق دارن کشور رو اداره میکنن، خب اونا چی خوندن، چی دیدن تو دانشکده های مختلفشون؟ فقه و اصول میخونن، اما چجوری دارن میخونن و چجوری دارن به مسائل نگاه میکنن؟ خیلی مهمه این. بله میگیم این مرکز علمی از اون مرکز کمی بهتر کار کرده. همین خدا رحمتش کنه. در هر صورت ببینید حالا ما نقدمونه نقد علمیه، میخوایم بگیم که باید خانواده را در جایگاه اصلی خودش در نظام اجتماعی و در میان سایر نظام ها باید دیده بشه، و اگر این دیده نشه این همچنان این معضل بدتر و بدتر خواهد شد و ما به جایی نخواهیم رسید. و وظیفه اصلی نظام جامعه خانواده همینه که بتونه خودش رو نشون بده، ارائه بده و بتونه تأثیرگذار باشه روی مجموعه انسان‌های تأثیرگذار در تصمیم گیری های جامعه.
مثلا اقتصاد اونهای شایسته چقدر خانواده
میفرد؟ مثلا حالا ما یه بحث دیگه داریم، بحث از خدمت شما امکان تجدید نظر روی آنچه که شهید صد تا الان انجام داده، چون شهید صد باید مجتمع اونا را از میکرد اول و بعد اقتصاد اونا. حالا اون در ذهنش ممکنه مثل الان فقهای ما میان فتوا میدن تو مجلس استفتا هم میشینید، اما اونی که در ذهنشه که نتونسته تبیین کنه در جلسه درس، اون حتما تأثیر میداره روی فتواش. توجهی؟ خیلی ها ایده هایی که دارن یا برداشت هایی که دارن به گونه ایست که در عمل کرده اون اصلا هرچند تبیین نکرده، ولی جا باید این را ببینیم، یعنی دوباره به محک بزنیم که این مجتمع اونا اگر این باشه پس اقتصاد اوناش چجوری میشه، اسره او چگونه میشه، نظام سیاسی و سیاسیش و دفاعش چگونه میشه، نظام آموزشش چگونه میشه. اینها را باید بازخوانی کنیم و جا برای تجدید نظر، برای یک خلاصه بررسی مجدد با این معیار حتما وجود داره و لازمه. و این کاریه که اگر ما نرسیدیم شماها باید انشاءالله کمر همت ببندید و وارد این عرصه بشید. هنوز جا نیفتاده؟
ببینید خود نظام جامعه اجتماعی تو خود نظام اینجور که من تصور میکنم سیستم نظام دفاعی، سیاسی، اقتصادی، همه اینها به همون به صورت تئوری هست،
اجمال به اجمال اونجا میاد، به تفصیل میاد در خورد نظام تبیین
میشه. تفصیل که میاد تو خود جامعه خانواده، نگاه جامعه خانواده میاد همه اینها رو در واقع پیاده
میکنه، مد نظر قرار میده. نه پیاده نمیده، کارش این نیست.
پس کی میاد پیاده میکنه سیستم دفاعی رو غیر از خانواده؟
جامعه آخر مرکز داره، شما اونجا جایگاه میذارید ولی نه تو جامعه، یعنی اینا نیاز اجتماعیه. اما در کل بحث وجوب کفایی کردیم برای ازدواج، بگیم وجوب کفایی که باید یه عده متخصص بشن در چی؟ در تنظیم نظام سیاسی، متخصص شدن در تنظیم نظام تربیتی، متخصص شدن در تنظیم یا در کشف نظام دفاعی و هکذا. ولی کیا اینا کیا باید باشن؟ آدم هایی باید باشن که بفهمن خانواده کیه، جایگاهش چیه، نقشش چیه، احسنتون، باید از این خانواده با نگاه جامع. حالا این یه بحث دیگری خواهیم داشت، آیا به جای تکثر کارهای زیاد و تخصصهای زیاد ما میتونیم به یه فرد یه تخصصی بدیم؟ به تعبیر امام حسین علیه السلام نسبت به ارتباط ما با خدا، که اگر او را داشتی همه چی را داری، اگر او را نداشتی هیچی نداری. چی بدیم ما به این فرد، به این فرزندمون، دخترمون، پسرمون، چی باید بدیم؟ چه غذای فکری و معنوی و خلاصه تربیتی باید بهش بدیم که اگر هر جا او را گذاشتی در هر تخصصی بره، اون در اونجا بهترین عملکرد رو خواهد داشت، اونجا آگاه بصیره که میدونه باید چگونه طراحی کنه، بفهمه. وقتی میره وارد تخصص مثلا فقه و سیاسه میشه، فقه خانواده هم نصب العین او هست، نمیتونه اینا رو از هم جدا ببینه. چرا؟ چون مرتبط هست، ولی باید اونجا نقش ایفا کنه.
مرسی. پس اگر اینجور باشه ما یه نظام جامعه خانه در واقع اجتماعی بخواییم بچینیم، چیز حدودش 80 تا 100 سال طول میکشه تا این کار انجام.
حالا اون بحث دیگه است، زمان و اینا به من شما فعلا
دارم میگم، به خاطر اینکه یه خانواده باید تشکیل بشه که از اون نظام جامعه خانه اجتماعی دست گرفته باشه، بچه های اینا به سن 40 سالگی رسیده باشن تا بتونن جامعه رو پیاده بکنن.
خب حالا برای جواب اجمال به شما بدم که راحت دلت آروم بگیره، ما الان باید یک سری برنامه های ارژانسی داشته باشیم. مریض ما الان جامعه ما مریضه، یک بیمارستانی میخواد ارژانسی که این مسائل فوری فوتی و بسیار بسیار حساس و ظریف و شکننده را سریع بتونه یا معالجه کنه یا مسکن بده، و یک کار دراز مدت و اصولی وقتی که از اورژانس اومد بیرون بره توی چی؟ تو بخش بره، تو بخش میره، تو اورژانس 2 ساعت میمونه، تو بخش 10 روز میمونه تا جراحی بشه، تا خوب مشکلاتش بررسی بشه، رفع مشکل بکنه. ما دوچار نیاز داریم الان، توجهی؟ وگرنه شما که بخواد روی اون قلدک بیافتید، خب تا اون 40 سال یا اون 80 سال تو این مدت ول دیگه، این الان جامعه و افراد نمیشه، این غیر منطقیه. آره شما باید اورژانسی ها رو تشخیص بدید، اولویت ها اهم و مهم ها، ریشه نرین دنبال مسائل دکوری، مسائل حاشیه‌ای، اینها رو ما انقدر اهمیت بدیم که بودجمون و هزینه هامون نسبت به مسائل اصولی کم بیاریم. این تشخیص اولویت ها خیلی مهمه. با چی اولویت ها رو تشخیص بدیم؟ با اینکه جیب من پر بشه اولویت تشخیص بدم، یا با اینکه ببینم جامعه الان در حال انتحاره، در حال خلاصه خفه شدنه، با اونم بیام اورژانس رو تشخیص بدم؟ متوجهی؟ و همینطور مثلا این سوء استفاده ها و همینطور این مافیاها را چگونه ما باید به دست بیاریم، تشخیص بدیم، روشون کار کنیم؟ چگونه؟ این کار ساده ای نیست، کار بسیار سختیه. مثل آدمی که سرطان داره، سرطان داره منتشر میشه، علاج کار باید بکنه، بذاریم این بمیره، شاهد نابودیش بشیم، میگیم خیلی خوب این یه بخره داره از بین میره، یا اینکه نه ما الان اهم و مهم داریم اون ریشه سرطان رو پیدا کنیم، یه معالجات موضعی نقطه زنی باید داشته باشیم که جلو پیشرفت او را بگیریم، و یک معالجه ریشه ای داشته باشیم. به عبارت دیگر شما برای خانواده مثال میزنیم، برای خانواده که میخواد تشکیل بشه، شما اولین کار اورژانسیت این است که مهم این است که برای اینا دوره های چی خانواده آشنایی،
کارگاه
معارفی مخصوص خانواده، تشکیل خانواده یعنی قبل از تشکیل باید یک نگاه جامع به خانواده و از تشکیل تا انحلال داشته باشه و مدیریت خانواده رو برای او شما تبیین کنید که در لدن ورودش خراب نکنه این خانواده که داره تشکیل میده، و پا به پای حرکت او شما باید بشه گاهی اورژانسی و گاهی هم به شکل چی دوره‌ای برای او برنامه بذارید. مقام معظم رهبری فرمودن آموزش قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج، فرمودن مشاوره قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج، اینا نیاز دارید. کو مراکز مشاورت، کو کادری که میخواد مشاوره بده یا آموزش بده؟ چند تا از این مجموعه ما میتونن الان کارگاه را بندازن و مرکز مشاوره مثلا داشته باشن؟ خب همین امروز ما با یک آقایی که معروفه در سبک زندگی کار کرده، میگه سالا کار کردم، یه مورد از مشاوره هاش را تعریف کرد. یه روانشناسی نشسته بود، خلاصه برجه کشه زد، گفت شما داری این اصلاح میکنی به قیمت افساد یک چیز دیگر. این که نمیشه یه وادی شما حرکت کنی، یه داروی بدی قلب همه چیز میکنه برای من شد دیگه، برای اینکه مثلا فرض کن کمر من خوب بشه داروی زنده چربی رو خط کردم، این دفعه گرفتار یک فنر سوم شدم. چرا؟ این باید اینجا دقیق آثار جنبی، آثار موضعی، آثار دراز مدت این دارو رو من باید دکتر باید بدونه، بگه آقا فقط یک هفته شما اینجا حق داری این دارو رو کنار بذاری، وگرنه ضایعش چنین و چنان خواهد شد. این مشکل رو ما داریم توی برنامه ریزیمون، توی آموزشمون، این باید رفع بشه.
شرط اینکه مسئولین بپذیرن خانواده محور.
به همین خاطر ما گفتیم اولین کار این که باید ذهنیت مسئولین را نسبت به خانواده محور بودن رو تعدیل کنیم و بگذاریم خانواده محور فکر کنن، و این کار بسیار شاخ و مهمیه. حالا هر قد باید بتونید داد بزنید، بگید، مقاله بنویسید، توی محافل علمی حضور پیدا کنید، نقادی کنید، تا اینکه این مخچه ها کم کم به سمت اون جایگاه صحیح خودشون رو برسونن.
از افغان انقلاب هم حالا حضرات عزیزان که بودن چندان بالون نیمشن تصویر میکردن، اینها نگاهشون کمتر به خود خانواده بود، یعنی محور خانواده، به جامعه نگاه داشتن.
شرایط انقلابیمون چون باید جامعه اثری عوض میشد، خیلی از جاها، کارها، کارگاه ها باید سریع اینا تغییر شکل میدادن، تغییر جهت میدادن، و غفلت کردیم. میتونیم بگیم ما غافل شدیم. چرا؟ چون ببینید اون طراحی مطلوب نشده بود. یعنی وقتی امام در مثلا نوفل شاتو بودن، اگر میپرسیدیم این نظام شما چه نظامیه، وقتی اینجا آمدن آباد اسلامی باشه، بعد شد جمهوری اسلامی، بعد کم کم اینا شکل گرفت، و الان جای چیه؟ جای تجدید نظر و خلاصه یک تحول ریچه ایه. الحمدلله رب العالمین.